بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه: اعتبار الزمان مع الحركات والزمان مقدار متغيران يفيد تقدرها وما يترتب عليه من التقدم والتأخر. وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات، فيفيد معية الثابت مع المتغير ويسمى الدهر. وقد يعتبر الموجود الثابت مع الأمور الثابتة ويفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة، ويفيد معية الثابت الكلي مع ما دونه من الثوابت ويسمى السرمد. وليس في الدهر والسرمد تقدم ولا تأخر لعدم التغير والانقسام فيهما. بعد از اینکه حقیقت زمان را بیان کردند و فرمودند که موجودات جسمانی یک لازمه ذاتی دارند و اون این است که بین اونها تقدم و تأخر واقع میشه و حتی یک موجودش از موجودات جسمانی دارای یک امتدادی است که بین اون اجزای بالقوه امتداد تقدم و تأخر لحاظ میشه و این یک کمیتی است که به نام زمان نامیده میشه، کمیت غیر قار. بر اساس زمان اشیاء یک تقدم و تأخر خاصی خواهند داشت. البته بحث تقدم و تأخر بعداً میاد که چند نوع هست. یکیش تقدم و تأخر زمانی است که قوامش به زمانه، یعنی زمان یک عمودی ملاحظه میشه، یک امتدادی لحاظ میشه که اشیایی که با این امتداد سنجیده میشن بعضی قبل و بعضی بعد واقع میشه. این تقدم و تأخر که یک نوع تقدم و تأخر خاصی است، غیر از تقدم بالعلیه هست مثلا یا تقدم بالتجوهر هست. این نوع تقدم و تأخر لازمه اشیاء زمانی است. همینطور اشیایی که در یک زمان تحقق پیدا می کنند اونا هم یک معیت خاصی در زمان دارند. دو تا حادثه که در یک زمان تحقق پیدا می کنند یک معیتی در زمان دارند. پس ما در اشیای زمانی یک تقدم و تأخر زمانی داریم و یک معیت زمانی. اشیای غیر زمانی که امتداد زمانی براشون تصور نمیشه، گاهی با اشیاء زمانی سنجیده میشن. وهم انسان تصور میکنه که در همه موجودات این تقدم و تأخر زمانی راه داره. هر قدر هم ما بخوایم به ذهنمون فشار بیاریم که درک بکنیم یه موجودی که خارج از حیطه زمان هست، وهم قدرت تصورش رو نداره. همینطور در مکان، موجودی که هیچ مکانی نداشته باشه نمیتونیم تصور. با برهان عقلی اثبات میکنیم که مثلا خدای متعال خارج از ظرف زمانه، یعنی زمان برای او ظرف نیست به اون معنایی که برای موجودات زمانی ظرف است. ولی باز هم میگیم یه وقتی بود که خدا نبود، که خدا بود و عالم نبود. خیال میکنیم که قبل از خلق عالم باید یک زمانی باشه که خدا در اون زمان بوده و عالم نبوده. این خاصیت وهمه که شیخ الرئیس در نجات میگه این فطرت وهم است و این فطرت غلطی است، یعنی مطابق با واقع نیست. این مال قصور وهم است که هر چی را درک میکنه در چارچوبه زمان و مکان درک میکنه. خب بعد از اینکه فهمیدیم عقل اثبات کرد که این تصور وهم غلطه و موجوداتی هستند که زمانی نیستند، درباره اونها گذشته و حال و آینده معنا نداره، اون وقت چنین موجودی را که مجرد تام هست وقتی با زمانیات میسنجیم. آیا میشه یک نوع تقدم و تأخری بین اینها لحاظ کرد یا یک نوع معیتی بین اینها لحاظ کرد؟ چی باید بگیم؟ باید بگیم موجودات مجرد نسبت به زمان و زمانیات تقدم دارند، یا باید بگیم معیت دارند؟ هر کدوم از این تعبیرات رو به کار ببریم، به هر حال به معنای تقدم و تأخر زمانی یا معیت زمانی نخواهد بود. درسته که ما هستیم، خدا هم هست، پس معیت داریم، اما این معناش این نیست که خدا در زمانی است که ما در اون زمان هستیم. ما در زمان هستیم، خدا در زمان نیست. زمان بر خدا احاطه نداره، زمان ظرف وجود خدا نیست و از وجود خدا هم انتظار نمیشه. ولی به هر حال این سوال هست، حالا که ما هستیم خدا هست یا نه؟ خدا با ما معیت داره. این معیت چگونه معیتی است؟ چون وهم انسان عرض کردم نمیتونه درک بکنه چیزی را خارج از زمان، فوراً به ذهن میاد که میشه گفت در زمانی که ما هستیم خدا هم هست، و خیال میکنیم همونطور که ما در ظرف زمان هستیم معنیش این است که خدا هم در این زمان موجود است. ولی خب میدونیم این تعبیر صحیحی نیست. این معیت معناش این نیست که معین، این دو شیئی که متقارن هستند، طرفین این معیت در ظرف زمان است. نه، یک طرفش خارج از ظرف زمانه، اصلا زمانی نیست، در اونجا زمان راه نداره. تعبیری را در اینجا حکما به کار میبرند، میگن اگر ثابتات را با متغیرات سنجیدیم، متغیرات همین اجسام هستند که زمان دارند، اون موجوداتی که زمان نداره مثل مجردات و مثل ذات مقدس حق تعالی، اونها رو وقتی با زمانیات میسنجیم و میگیم معیت دارند اینها با زمان، این معیت چگونه معیتی است؟ اومدن در مقابل زمان یک مفهومی را وضع کردند به نام دهر. میگن زمان ظرف موجودات متغیره، اما موجودات ثابت اگر بخوایم ظرفی بهش نسبت بدیم باید بگیم اونها در ظرف دهر موجوده. معیت موجودی که در ظرف دهر است با زمانیات، معیتش هم معیت دهری است و معناش این است که دهر احاطه داره بر زمان، نه اینکه مقارن زمان قرار میگیره. بعد یه قدم بالاتر گذاشتند، گفتند حالا اگر بین موجودای ثابت با یک موجودی که فوق اونها هست از لحاظ مرتبه وجودی بخواییم اون بین اونها مقایسه کنیم، اونجا چی باید بگیم؟ و به عبارت دیگه موجودات ثابت دو دسته هستند. یه دسته موجوداتی هستند که یک عدم ذاتی دارن، یعنی وجودشون از خودشون نیست، پس به هر حال یک نفع عدمی در باره اونها صدق میکنه. ولی یک موجودی داریم که به هیچ وجه عدم در باره او راه نداریم. برای اونجا هم یه مفهومی را که متعالی تر باشه از دهر تصور کردن به نام مفهوم سرمد، و به حسب تعبیر که البته این تعبیر تعبیر مجازی و مسامحی هست، میگن ما در عالم وجود سه وعاء داریم. یکی وعاء سرمد که وعاء وجود حق تبارک و تعالی است، و یکی وعاء مجردات که اون دهره، و یکی هم وعاء موجودات متغیر و اجسام که زمان. البته در مورد زمانیات هم اشاره کردیم و از بحث های گذشته به دست اومده که زمان واقعا مثل یک ظرف خالی نیست که عالم اجسام توش بگنجه، و تعبیر ظرف حتی در مورد زمان هم بی مسامحه نیست، ولی این معنا در مافوق زمانیات مسامحش خیلی بیشتره. یعنی اگر در اینجا ما میتونیم زمان را به عنوان یک بعدی تصور کنیم، به عنوان یک عرضی که عارض موجودات میشه و به واسطه او تقدر پیدا میکنند اشیاء تقدرن زمانیگن، حتی به این معنا ما درباره مجردات نمیتونیم بگیم مجردات یک بعدی از وجود دارند به نام دهر. بعد نیست اصلا، اونها به هیچ نفع انقسام و امتداد و اینها درش معنا نداره. این در واقع ارضاء اون خواسته وهم است که میخواد برای هر موجودی یک ظرفی تصور کنه. بعد از اینکه وهم تخطئه شد از طرف عقل که زمان درباره همه موجودات معنا نداره، باز به هر حال یک مفهومی به عنوان وعاء اون موجود کنهو میخواد درک بکنه. این نظیر این که گاهی میگیم عوالم وجود چند عالمه، یکی عالم لاهوته، یکی عالم ملکوته، یکی عالم جبروته، یکی عالم ناسوته. و آدم خیال میکنه که مثلا وقتی میگیم عالم لاهوت، عالم هم یه مکانیست، یا عالم ملکوت هم اونم یه عالمیست، یک جهتی از جهات را داره، یک مکانی داره فوق این عالم ماده، اون بالا بالاها اونجاها یه جاییست اسمش عالم ملکوته. اونم اینجور تصور میکنه، وهم اینجور تصور میکنه، در صورتی که اینطور نیست. اصلا ملکوت جا نداره، نسبت مکانی با عالم مادی نداره، احاطه داره در بر عالم ماده. در عالم ناسوت هم نمیشه بگن موجودات ملکوتی نیستن، کما اینکه نمیشه گفت خدا در این عالم نیست. خدا در این عالم هم هست، در همه جا هست، اما نه اینکه لا کدخول شیء فی شیء، نه اونطور که اجسام در مکانها هستن. به هر حال اینا تعبیراتی است که ذهن ما، عرض کنم که در مورد موجوداتی که از زمان و مکان مبرا هستند، به کار میبره و یک نوع محاذاتی است درباره اموری که در این عالم هست. در اینجا ما میگیم عالم جسمانی، در مقابلش میگیم عالم مجردات، و گاهی هم حتی میگیم عالم ربوبی. با اینکه دیگه در ذات مقدس حق تعالی که اونجا عالمی معنا نداره. یا گاهی تعبیرات دیگری بعضی از حکما و عرفا به کار میبرن، میگن سقع ربوبی یا ساحت مقدس حق تعالی. این تعبیرات سقع و ساحت و همه اینا که مفهوم مکانی داره، یک تعبیراتی است مسامحی و از باب تشبیه و در ازاء مکان و زمانی است که در عالم اجسام به کار می‌بریم. پس به هر حال در یه مفهومی است که در ازاء زمان نسبت به مجردات داده میشه. و وقتی ما می‌خوایم مقایسه کنیم موجودات مجرد را با موجودات زمانی و بگیم اونها تقدم دارن یا معیت دارن، این تقدم و این معیت در ظرف دهر انجام میگیره. و وقتی وجود خدای متعال را با مجردات دیگه بسنجیم، باید بگیم که اون تقدم و اون معیت در ظرف سرمده. این تعبیرات رو که به کار میبرند برای این است که تنزیه بشه ساحت مقدس الهی و همینطور موجودات مجرد از زمان و خصوصیات زمانی، وگرنه نه مکانی هست به نام عالم مجردات و نه زمانی هست به نام دهر. و یا وعاء دیگری به هر حال. این تعبیرات همه مسامحه آمیزه. خب حالا بعد از اینکه این اصطلاحات را فهمیدیم که اصطلاح سرمد فقط در مورد خدای متعال به کار میره، منظور این است که وجود مقدس حق تعالی هیچ گونه عدمی درش راه نداره و وعاء دهر درباره موجودات مجرد دیگه به کار میره که در اونها عدم ذاتی راه داره، ولو اینکه در یک زمانی نمیشه بگن نیستند. و وعاء عالم مادیات هم وعاء زمانه که هر موجودی در یک بخشی از زمان موجوده و در بخش دیگری معدوم میشه و تقدم و تأخر در اینجا راه داره، اما در ظرف دهر و در ظرف سرمد اصلا تقدم و تأخر معنا نداره چون امتدادی در اونجا وجود نداره. اما اینکه چه چیزهایی را به عالم دهر نسبت میدن؟ شیخ الرئیس بیانی داره در شفا که میفرماید موجودات عالم جسمانی، جواهر جسمانی، اینها هم وجودشون در ظرف زمان نیست. اینها هم از اون جهتی که ثابت هستن، حالا قدر متیقن بفرمایید اجسام فلکی، چون حالا اجسام دیگری کم و بیش در به زمان نسبت داده میشن، تقدم و تأخر زمانی درشون راه داره، اما چون فلک را اینها ازلی و ابدی میدونن، درباره فلک خود جسم فلک را میگن اینها در ظرف زمان موجود نیست، در ظرف دهر موجود. منشأ این کلام اینه که از یک طرف گفتن زمان مقدار حرکته، جایی که حرکت نباشد زمانی نیست، و از اون طرف حرکات را منحصر دونستن به حرکات عرضی. پس هر جا میگن حرکتی هست یعنی اعراض حرکت میکنه. حرکت در جوهر را که شیخ الرئیس و مشائین جایز نمیدونه، بلکه اشاقی اینه. بنابراین وقتی جوهر شیء در نظر گرفته بشه صرف نظر از اعراض، اونجا دیگه حرکتی نیست. حرکت که در اعراضه، در ذات جوهر که حرکت راه نداره. وقتی حرکت نبود زمانم نخواهد بود، چون زمان مقدار الحرکه هست، و چون در ذات جواهر اشیاء حرکت وجود نداره، پس زمانم به جواهر اجسام راه نداره. زمان را ما فقط به تبع حرکت ها می سنجیم. یه همچو کلامی شیخ الرئیس داره، ولی خب روی مبانی صدر المتعلهین که حقم همینه، فرض کنم که وقت حرکت در جوهر اشیاء هم راه داره، زمان به جواهر اجسام جسمانی هم راه داره، یعنی جواهر اجسام هم در ظرف زمان موجود هستند و زمان اصلا از حرکت جوهری اونها انتزاع می شه. و اگر فرض بکنیم ما که یک موجودی، موجود جسمانی از نظر زمان بی نهایت است و ازلی و ابدی است، باز هم معناش این است که زمان بی نهایت دارد و این زمان به جواهر اشیاء هم نسبت داده می شود. اما روی مبنای صدر المتعلهین باید بگیم که ظرف دهر در زمانیات نیست، نه در جواهرش و نه در اعراضش. یک کلامی از متعلقین داره و اون اینه که می‌فرماد هر چیز متغیری یک وجه ثباتی دارد، یک جهت ثبات و عدم حرکت و تغییری دارد. به اون لحاظ ثابتش وقتی ما ملاحظه کنیم، اون را باید به ظرف دهر نسبت بدیم. این کلام یه مقداری احتیاج به توضیح داره که معنای اینکه هر شیء یک وجه ثباتی داره چیه. ممکن است برای این کلام یک توجیه عرفانی مانندی کرد و اون اینه که موجوداتی که در این عالم ماده دارای صور متغیری هستند یک صورت غیر مادی هم دارند، یک صورت ملکوتی دارند و اون صورت ملکوتیشون ثابته، صورت برزخی اشیاء. هر موجودی که ما در این عالم میبینیم و جهت تغییرش را درک میکنیم یک صورت دیگری دارد، در زیر این صورت، در باطن این صورت، به اون صورت برزخیشه و اون است که در عالم برزخ و مثلا در عالم قیامت ظاهر میشه و اون صورت مدرک هست، شعور هست و حتی تسبیح و سجده و اینها هم که به این اجسام نسبت داده میشه به لحاظ اون صورت باطنی و برزخیشه. و شهادتی که مثلا اشیای این عالم در عالم دیگه میدن این در واقع با اون صورت برزخیشونه، نه با صورت مادیشون. صورت مادی شعوری نداره، چیزی درک نمی کنه تا شهادت بده. به هر حال این یک توجیه هست برای این مطلب که همه اشیاء متغیر یک وجه ثابتی دارن، یعنی یک صورت ملکوتی دارن. ولی ظاهرن احتمالاً کلام صدر متعلهین بیش از این بخواد بفرمد. اونطور که بعضی دیگر این کلام را تقریب میکنن و اون اینه که درسته که هر شیء ما میگیم متغیر است، اما تغییر و حرکت خودش دیگه در حرکت بودنش متغیر نیست. یعنی تغییر ثابت است برای متغیرات. وقتی یه شیئی از مکانی به مکان دیگری منتقل میشه میگیم حرکت کرد، تغییری در عینش حاصل شد، در مقوله عین. اما خود این تغییر هم تغییر میکند، خود این تغییر ثابته. این وجه ثبات هر شیء متغیری است. یعنی هر شیء متغیری در تغییرش دیگه متغیر نیست. تغییر صفتی است که به اشیاء نسبت داده میشه و به واسطه این صفت اشیاء هم متغیر میشن. اما خود صفت تغییر دیگه در تغییر بودنش متغیر نیست، یک صفت ثابتی است. این وجه ثبات اشیاء است. و گاهی همون صورت ملکوتی را هم با این تعبیرات تقریب میکنن. به نظر میرسه که این تعبیر تعبیر رسای دقیق فلسفی نباشه، برای اینکه میگیم تغییر در تغییرش متغیر نیست، اون مفهوم تغییر است که تغییر نمیکنه، وگرنه مصداق تغییر در خارج عین تغییر است. یعنی حرکتی که در خارج تحقق پیدا میکنه، این حرکت از اون جهتی که بالحمل شایع حرکتون، این دیگه وجه ثبات نداره، اون نفس و تغییر است، این دیگه جهت ثباتی نداره. اونی که ما میگیم تغییر دیگه خودش تغییر نمیکنه، مفهوم تغییره. ولی مصداق تغییر، ما هو بالحمل شایع تغییران و تغییران و حرکتان و متحرکان، اونی که بالحمل شایع برش این مفاهیم هم میشه، این عین التغییر است و دیگه هیچ جهت ثباتی نداره. به هر حال همچو کلامی هست که در فرمایش صدر متعلم که اینجا نقل شده که اشیاء متغیر از اون جهتی که در تغییرشون ثابتن یک وجه ثباتی داره و این وجه ثبات هست که به عالم دهر نسبت داده میشه. حاصل این که شیخ الرئیس و همه کسانی که حرکت جوهریه را انکار میکنن اجرام فلکی را قدر متیقن و احتمالاً جواهر دیگه مادی را ظرف وجودشون را ظرف دهر میدونن، به خاطر اینکه دلیلش هم روشنه. میگن خارج از ظرف زمانه، به خاطر اینکه زمان مقدار حرکت است و در جوهر حرکت نیست، پس جواهر اشیا ظرف وجودشون ظرف زمان نیست. اما صدر متعلهین غیر از اینکه مجردات را میفرماید وعاءشون وعاء دهر است، متغیرات هم میفرماید یک وجه ثباتی دارن که اونها هم اون وجه ثباتشون در عالم دهر است. عرض کردیم که این کلام دو جور تقریب میشه کرد، یکی یعنی یک صورت مجردی دارن، یک صورت برزخی و ملکوتی دارن که اون در عالم مجردات، این چیز دیگری نمیشه، برمیگرده به اینکه عالم ملکوت هم ظرفی ظرف دهر است، صور برزخی هم در عالم دهر موجودن. و تقریب دیگری این است که یعنی متغیر در جهت تغییرش از جهتی که متغیر است دیگه درش تغییر نیست و این است که در ظرف دهر واقع میشه و نسبت به عالم دهر داده میشه. این عرض کردیم که این ثبات تغییر، که تغییر در متغیر بودنش ثابت است، این مربوط به مفهوم تغییره، اما مصداق تغییر هیچ وجه ثباتی نداره، این رو تغییره و نمیشه وجه ثباتی برش در نظر بگیره. تنبیهون اعتبار زمان مع الحرکات، یعنی ما وقتی زمان را با حرکات بسنجیم، و زمان و مقدار متغیرون، این جمله معترضه است، یعنی با توجه به اینکه زمان یک مقدار غیر قار ریست، کمون غیر قار، کمیتی است که عین تغییر و عدم قرار است، با توجه به این یفید و تقدرها، وقتی ما زمان را با حرکات می سنجیم و توجه داریم به اینکه زمان یک کمیت غیر قار است، لازمش این است که اون حرکت هم دارای کمیت غیر قار باشد، یعنی بگیم این حرکت در چند دقیقه انجام گرفت، مقدار می دهد به حرکت، زمان مقدار حرکت را تعیین می کنه، مثل اینکه طول مقدار جسم را معین می کنه. و لازمش و همینطور یفید و مایترتب علیه، لازمه چنین تقدری که دارای کمیت غیر قار باشد، لازمش اینه که تقدم و تأخر داشته باشه، یعنی اجزای مفروضش بعضی بر بعضی مقدم باشه، اشیایی که در ظرف زمان واقع میشن اونها هم تقدم و تأخر زمانی داشته باشن. این مطلب تمام، که هر جا زمان باشد و که همونجا حرکت خواهد بود، حرکت به وسیله زمان تقدر پیدا می کند یک، و تقدم و تأخر پیدا می کند. این لازمه زمانی بودن اشیاء. حالا یه مطلب دیگری، در اینجا ما چی با چی ملاحظه کردیم؟ زمان را با حرکت سنجیدیم، یعنی دو شیء متغیر را با هم سنجیدیم، هم زمان کمیت غیر قاره است، هم حرکتی چیز غیر قاره است. حالا اگر ثابتی را با متغیر بسنجیم، در اینجا مقایسه بین دو شیء متغیر بود که ذاتاً تغییر دار هستند، یکی زمان و یکی حرکت. قد تعتبر الموجودات و ثابتاً مع المتغیرات، در اینجا وقتی ما یک ثابتی را با یک متغیری بسنجیم چی باید بگیم؟ بگیم اشیاء مجرد موجودند، این زمان هم موجوده، یعنی قبل از زمان موجوده، قبلیتاً زمانیه که معنا نداره، بعد از زمان موجوده، یعنی در حالی که زمانیات موجودند اونا موجود نیستند، اینم معنا نداره. طبعا میگیم با زمانیات موجودن، یعنی زمانی که موجوده اونا هم هستن، معیت دارن، مجردات با زمانیات معیت دارن. این معیت چه معیتی است؟ ما در دو شیء زمانی هم ممکن بود بگیم این حادثه زمانی با اون حادثه معیت دارن، یعنی در یک زمان موجودن، وقتی میگیم ثابتات با متغیرات معیت دارن، یعنی در ظرف زمان موجودن، اونها که اصلا ظرف زمان به وجودشون راه نداره، اون معیت رو باید بگیم معیت دهری است. مع المتغیرات، گاهی موجودات ثابت با متغیرات سنجیده میشند و نتیجه این سنجش میشه معیت ثابت با متغیرات، و این را بهش میگن دهر. ظاهرا منظور این است که ظرف ثابتات دهر است و این معیت در ظرف دهر تحقق پیدا میکنه. و قد یعتبر الموجود ثابت مع الامور ثابته، اما ثابتات را که با هم میسنجیم اونها هم معیتی دارند. این معیت یک وعایی میخواد، ببینیم اون وعایش چیه. وقتی موجود ثابت با ثابت سنجیده میشه و نتیجهش این میشه که ثابت با امور ثابت معیت دارند، و همینطور ثابت کلی با مادونش، اگر بین ثوابت مراتب هست، همونطور که بین ذات مقدس حق تعالی و مجردات اختلاف مرتبه هست، یکی را میگیم وجود کلی. این کلی به اعتبار سعه وجوده، نه کلی یعنی مفهوم منطبق علی کثیرین. کلی یعنی اون ثابتی که احاطه بر همه موجودات داره، و اون ثابت کلی با مادونش از ثوابت معیت پیدا می کنند، این را بهش میگیم سرمد. ظاهر این فرمایششون این است که معیت مجردات با هم دیگه هم در ظرف سرمده، با اینکه بعضی تعبیرات شیخ فقط این معنا رو میرسونه که سنجیدن خدای متعال با مجردات سرمد است و سرمد فقط ذات ظرف وجود حق تعالی است. اگر ما مجردات را با هم دیگه غیر از خدای متعال با هم بسنجیم، اون هم در ظرف دهر است نه ظرف سرمد. ولی به هر حال اینا اصطلاح، گاهی هم در بعضی کلمات شیخ هست که دهر و سرمد را با هم مرادف گرفتید. به هر حال اینا تعبیرات مسامحی هست و یک ما به ازای خارجی نداره که واقعا یک وعایی به نام وعای سرمد باشه و یک وعایی به نام وعای دهر، رو تا اینها وقت در اصطلاحش بحث بشه که کدوم مناسب. شیخ میفرماد بهتر این است که یشبه ان یکون احق ما یسمى به اد سرمد، بهترین اسمی که میشه برای وعای وجود حق تعالی گذاشت سرمده. در بعضی عبارات دیگه هم هست که دهر و سرمد ها مرادف هم حساب. به هر حال ایشون میفرمایند وقتی ثابتات را با هم دیگه میسنجیم، اون وعایشون سرمده، خواه در هم عرض باشند مثل مجرداتی که در عرض هم وجود داشته باشند، یا نه یکی فوق دیگری باشد مثل خدای متعال که فوق همه مجردات هست، همه اینها این نسبتشون در به لحاظ ظرف سرمده. بعد اضافه می‌فرماند و لیس فی الدهر و سرمده تقدم ولا تأخر. اونجا دیگه تقدم و تأخر معنا نداره. نمیشه بگن دو تا موجود مجردی که در ظرف دهر یا در ظرف سرمد مثلا موجود هستن، اینها تقدم و تأخر دارن بر هم دیگه، چون لازمه تقدم و تأخر یک امتداد است و لازمه امتداد زمان است و لازمه زمان این است که جسمانی باشه و فرض اینه که اینها مجردن. پس اونجا تقدم و تأخری از نوع تقدم و تأخر زمانی معنا نداره. بله تقدم و تأخر علی هست، اون یه حرف دیگری است که بین علت و معلول اون تقدم و تأخر هست. در ظرف دهر و سرمد تقدم و تأخری وجود ندارد، برای اینکه تغییر و انقسام در اونها نیست. تغییر و انقسام مال امتداد است، تغییر مال حرکت است، انقسام مال طول و امتداد هست، و اونها نه امتداد دارن و نه تغییر، نه حرکت دارن تا زمان عارضشون بشه و تقدم و تأخر پیدا کنن، و نه امتداد دارن تا اینکه بگیم که این اجزا بعضی بر بعضی دیگه تقدم و تأخر دارن. قال فی الاسفار، و اما الموجودات التي لیست به حرکت ولا فی حرکت، خودشون حرکت نیستن در حرکت هم موجود نیستن، فهی لا تکونو فی زمان، اگر چنین موجودی داشته باشیم این در ظرف زمان نخواهد بود. بل اعتبر ثباته مع المتغیرات، بلکه یه موجود ثابتی است که میشه ثباتش را با متغیرات سنجید. وقتی با متغیرات میسنجیم معیت خواهند داشت. فتلک المعیه تسمى بالدهر. و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث و تغیرها. اینجاست که عرض کردم که ایشون میگه متغیرات هم یک وجه ثباتی دارن. اگر متغیرات هم را بما انها ثابتاتون ملاحظه کنیم، اونها هم ظرفشون ظرف در خواهد بود. معیت المتغیرات مع المتغیرات اما لا من حیث تغیرها. این کلام را شیخ داره و منظورش جوهر اشیاء است. چون جواهر را درش حرکت قائل نیست، میگه خود جوهر اشیاء ظرف وجودشون دهر است. اما صدر متعلق این که میگه منظورشون این است که نه، این اشیاء متغیر یه وجه ثباتی دارن. وجه ثبات در کلام شیخ منظور خود جوهر اشیاء است، اما در کلام صدر متعلق این چیز دیگری باید باشه. این وجه ثبات چیه؟ یعنی صورت ملکوتی یک احتمال، ولی این بازگشتش به ثابتات میشه، برای اینکه صورت ملکوتی دیگه متغیر نیست. ولی اگر منظور اینه که متغیر، همونطور که ظاهر کلام اینه که حالا میخونیم، معیت متغیرات با متغیرات لا من حیث تغیرها بل من حیث ثباتها، اگر ثبات متغیرات را با هم بسنجیم اون هم در ظرف دهر است. اذ ما من شیء الا وله نحو من الثبات و ان کان ثباته ثبات التغیر. هر چیز متغیری یه وجه ثباتی داره، لااقل این که در تغییرش ثابت است، یعنی تغییرش دیگه تغییر نمی کنه، در متغیر بودنش ثابت است. یعنی وصف تغییر را که بهش نسبت میدیم، این وصف تغییر ثابت له. این حیثیت ثبات تغییر، این حیثیت هم در ظرف زمان واقع نمیشه. از ما من شیء الا وله نحو من الثبات و ان کان ثباته ثبات التغیر، یعنی همین که تغییر در متغیر بودنش ثابت است، این حیثیت ثباتش هم در زمان نیست. فتلک المعیه ایزن دهریتون. و این اعتبرت الامور الثابته مع الامور الثابته فتلک المعیه هی السرمد. و لیس به ازای هذه المعیه وللتی قبلها تقدم و تأخر. دیگه این معیت تقدم و تأخر بر نمی داره، یعنی چیزهایی که در ظرف دهر موجودن دیگه بین خودشون تقدم و تأخری در ظرف دهر ندارن، معنا نداره، به خلاف چیزهایی که در ظرف زمان موجودن که اونها علاوه بر معیت در زمان میتونن تقدم و تأخر در زمان هم داشته باشن. ولست حالت ویزالک، این تعجب نکنید، آدم خیال میکنه هر جا معیت باشه تقدم و تأخر هم باید راه داشته باشه، لااقل امکانش باشه. میگیم دو چیز با همن یا یکی مقدم است بر دیگری. خب وقتی در اشیاء دهری هم میگیم معیت در ده دارن، باید جای این احتمال باشه که نه، بعضیشون هم در ده تقدم داشته باشن بر بعضی دیگری. این صرف توهمه، چنین چیزی محال نیست که معیت باشد اما تقدم و تأخر نباشد، برای اینکه لازمه تقدم و تأخر حرکت و تغییر و اینهاست و اینها در اونجا راه نداره. بلست حالت ویزالک فإن شیئا منهما لیس مضایفا للمعیه حتی تستلزمهما. معیت با تقدم و تأخر مضایف نیست، متضایفین نیستن. اگر دو چیز متضایفین باشن، هر جا این یکی باشه اون دیگری هم راه خواهد داشت، مثل خود تقدم و تأخر. اگر جایی تقدم بود حتما تأخر هم خواهد بود. نمیشه بگیم دو چیز نسبت تقدم به هم دیگه دارن اما هیچ کدومشون نسبت تأخر به دیگری ندارن.
لازمه این که یکی مقدم باشه اینه که دیگری مؤخر باشه، چون مفهوم تقدم و تأخر متضایفن. اما معیت با تقدم و تأخر متضایف نیست، متضایفین همون تقدم و تأخر هستن، با شیء سومی دیگه تضایف ندارن. معیت یه مفهوم دیگری است. معیت با تقدم و تأخر حکم عرض کنم که عدم ملکه یا سلب و ایجاب رو داره، که در اینجا به معنی سلب و ایجابه، یعنی سلب و تقدم و تأخر. معیت یعنی اینکه تقدم و تأخر ندارند، پس دیگه جا نداره به اینکه بگیم حالا که معیت هست پس تقدم و تأخر هم باید باشه، اصلا معناش این است که نباید باشه در مجردان. البته معیت در اشیاء مادی میشه به صورت عدم و ملکه باشن، معیت هستند یعنی تقدم و تأخر ندارن، اما من شأنیه ان یکونه لهو تقدم و تأخر. اما در مجردات وقتی میگیم معیت یعنی تقدم و تأخر ندارن به طور سلب. بله ظاهرا دیگه باید اکتفا کنیم. صلی الله علیه و آله.